ساعت 18:30 دقیقه. این صدای رادیو فرداست. بازرسان سازمان ملل متحد قرار است روز شنبه سوریه را ترک کنند. فرمانده سپاه پاسداران حمله آمریکا به سوریه را موجب نابودی اسرائیل دانست. ماهواره جاسوسی ایالات متحده با فضا پرتاب شد. عصر بخیر. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل میگوید بازرسان سازمان ملل در سوریه پس از ترک آن کشور فوراً به وی گزارش خواهند داد. بازرسان تا فردا جمعه به تحقیقات ادامه میدهند و تا صبح شنبه سوریه را ترک میکنند و به محض خروج از سوریه به من گزارش میدهند. دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت نتیجه گیری های بازرسان درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در میان گذارده خواهد شد، اما مشخص نکرد کی ممکن است این کار انجام شود. در روزهای گذشته روسیه و ایران در تلاش برای جلوگیری از حمله به سوریه مشغول رایزنی‌های فشرده بودند. این بار رؤسای جمهوری دو کشور در تماسی تلفنی ضمن محکومیت به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در هر جا و توسط هر کس بر لزوم حل سیاسی دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کردند، در حالی که کشورهای غربی معتقدند مدعی‌اند که دولت بشار اسد با استفاده از سلاح شیمیایی از خط قرمز عبور کرده و باید مجازات شود. روسیه و ایران معتقدند که شورشیان تندرو مسئول حملات شیمیایی در سوریه هستند و کشورهای غربی صرفاً به دنبال دستاویزی برای تغییر رژیم در این کشورند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار اقدام لازم برای جلوگیری از حمله به سوریه شد. خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند که رئیس جمهور ایران با اشاره به اشتراک نظر مسکو و تهران پیرامون عمده‌ترین مسائل منطقه‌ای از موضع روسیه تقدیر کرد و افزود از آنجا که اقدام نظامی هزینه های بسیاری برای منطقه خواهد داشت، لازم است همه تلاش ها برای ممانعت از آن انجام شود و ایران در این راستا آماده همکاری گسترده با روسیه است. به گزارش رسانه‌های روسی، پوتین در این مکالمه تلفنی گفت که روسیه همچون ایران اقدام نظامی علیه سوریه را نامشروع می‌داند و معتقد است هیچ کس حق ندارد تصمیم خاصی را بر ملت سوریه تحمیل کند. رئیس جمهور روسیه همچنین افزود که مسکو به هیچ وجه باور ندارد که نیروهای دولتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده‌اند و اگر آمریکایی‌ها اطلاعاتی دارند که همانطور که مدعی‌اند به صورت انکار ناپذیر مسئولیت بشار اسد در حمله گسترده شیمیایی 30 مرداد در حومه دمشق را اثبات می‌کند، باید آن را در اختیار سازمان ملل قرار دهند، نه اینی که خود سرانه عمل کنند. در روزهای گذشته روسیه و ایران در سطح وزرا و معاونان وزیر امور خارجه نیز آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به عقیده دیپلمات‌های دو کشور استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه از جانب معترضان صورت گرفته و مداخله نظامی در این کشور غیرقانونی است. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی روسیه بر این باور است که اگر آمریکا به سوریه حمله کند از دستیابی به هدف اصلی باز خواهد ماند.
ایران که روسیه از прямого столкновения с США будет уклоняться все. Но вот такого рода удар он будет способствовать более активному вовлечению Ирана.
ایران و روسیه از رویارویی با آمریکا سر باز می‌زنند، اما حمله به سوریه باعث مداخله بیشتر ایران در این بحران خواهد شد و روسیه نیز احتمالاً کمک‌های نظامی به سوریه و ایران را افزایش خواهد داد. با توجه به این امر اگر هدف اصلی تضعیف ایران از راه سرنگونی اسد باشد، دستیابی به آن دشوارتر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا بیشک در تصمیم گیری برای حمله به سوریه این مسئله را نیز در نظر دارد.
چهارشنبه نشست کشورهای عضو ناتو به مداخله نظامی در سوریه چراغ سبز نشان داد. از سوی دیگر بریتانیا در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه شامل فصل 7 منشور سازمان ملل مبنی بر اتخاذ همه تدابیر لازم برای محافظت از غیر نظامیان را ارائه کرد، اما مخالفت روسیه و چین باعث شد این نشست بدون نتیجه پایان یابد. مسکو میگوید پیش از هر تصمیم باید منتظر نتیجه بازرسی های کارشناسان سازمان ملل بود. گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که چهارشنبه به دبیر کل سازمان ملل پیرامون سوریه رایزنی کرد، طرح حمله به سوریه را به چالش کشیدن فاحش مبانی قوانین بین الملل نامید. سرگی آریف کارشناس پیر سنتر در مسکو پیچیدگی روابط بین المللی را عامل تشدید بحران سوریه می داند.
اگر آنطور که گفته می شود هدف از حمله به سوریه ارسال پیام دال بر محکومیت استفاده از سلاح شیمیایی است، چرا این اقدام با نقض حقوق بین الملل انجام می شود؟ قبول دارم عدم انعطاف پذیری روسیه در تشدید بحران سوریه نقش عمده‌ای داشته، اما نقض قوانین بین الملل از سوی غرب را نیز مایوس کننده می دانم. تحولات پیرامون بحران سوریه بسیار نگران کننده است و شک ندارم پیامدهای آن نیز بسیار اسفبار خواهد بود.
شورای امنیت ملی روسیه با صدور بیانیه حمله به سوریه را یک ماجراجویی دانست که منجر به هرج و مرج در منطقه و تقویت نیروهای افراطی خواهد شد.
آنا رایسکایا گزارش میداد و ما فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است حمله نظامی آمریکا به سوریه به نابودی قریب الوقوع اسرائیل منجر و به ویتنام دو برای آمریکا بدل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه چهارشنبه در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم گفت که حمله آمریکا به سوریه کمکی به اسرائیل نخواهد کرد. رویترز گفته است که این مصاحبه روز پنجشنبه بازتاب وسیعی در رسانه‌های ایران داشته است. محمد علی جعفری همچنین به آمریکا هشدار داده است که در صورت مداخله نظامی در سوریه، این کشور به گفته او به قتلگاه و معرکه‌ای بسیار خطرناکتر از ویتنام تبدیل خواهد شد. به گفته وزارت امور خارجه روسیه، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه در لاهه در گفتگو با بان کیمون دبیرکل سازمان ملل درخواست‌ها برای مداخله نظامی در سوریه را چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خوانده است. روسیه می‌گوید بحث درباره واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته پیش از تکمیل تحقیقات بازرسان سازمان ملل بیهوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده نتیجه گیری کرده دولت سوریه حمله شیمیایی را انجام داده که صدها تن را کشته، اما هنوز در مورد اقدام نظامی تصمیمی نگرفته است. روز پنجشنبه پارلمان بریتانیا درباره مسئله اقدام نظامی علیه سوریه بحث خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت که بریتانیا تا تکمیل کار بازرسان سازمان ملل در مورد اقدام نظامی تصمیم نخواهد گرفت. یک موشک عظیم ایالات متحده آمریکا حامل یک ماهواره جاسوسی از ساحل کالیفرنیا به فضا پرتاب شده است. موشک سنگین دلتا 4 روز چهارشنبه پایگاه وندنبرگ که متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده آمریکاست را به سوی مدار زمین ترک کرد. ماهواره یاد شده متعلق به اداره تجسس ملی ایالات متحده است که بر مجموعه ماهواره‌های اطلاعاتی آمریکا نظارت دارد. به دلیل محرمانه بودن این ماموریت جزئیات دیگری منتشر نشده است. موشک دلتا 4 به بلندای یک ساختمان 23 طبقه است و بزرگترین موشک مورد استفاده ایالات متحده است. معاون وزیر امور خارجه ایران گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرد که میگوید جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی، خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان گفته است در سفر اخیر فلتمن به تهران درباره تحولات منطقه به ویژه راهکار سیاسی در قبال سوریه، کنفرانس ژنو 2 و حمایت تهران از ابتکارات سیاسی سازمان ملل صحبت شد و تهران مواضع خود را در قبال سوریه به روشنی و شفافیت بیان کرده است. معاون وزیر امور خارجه ایران افزوده است به معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل گفته شد که ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی مخالف کاربرد سلاح شیمیایی به هر نحوی است و دولت سوریه به تهران، پکن و مسکو اطمینان داده است که از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است. و اما محسن هاشمی یا محمد باقر قالیباف، این مهمترین سال این روزهای اعضای شورای شهر تهران است، در حالی که گفته می شود اصلاح طلبان عضو شورای شهر بر سر شهردار شدن محسن هاشمی، مدیرعامل سابق متروی تهران، به توافق رسیدند، از اردوی اصولگرایان خبرهایی در مورد ابقای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران شنیده می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
12 شهریور اولین جلسه شورای شهر تهران برای تعیین سرنوشت شهردار آینده این شهر برگزار خواهد شد. اعضای جدید شورای شهر باید در این روز شهردار پیشنهادی خود را معرفی کنند تا از میان کاندیداها گزینه نهایی تعیین شود. بر اساس خبرهای منتشر شده تاکنون محمد باقر قالیباف کاندیدای اصلی اصولگرایان و محسن هاشمی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان شورای شهر است. آنگونه که مریم خدابخشی خبرنگار پیشین شورای شهر تهران میگوید، تعداد اعضای اصلاح طلب و اصولگرای شورای شهر نسبتاً برابر است و این رقابت میان دو کاندیدا را دشوارتر می‌کند.
الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستند، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالاً از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست، یکی آقای عباس جدیدی هست.
خبرگزاری های داخل ایران گزارش دادند که در جلسه چهارشنبه شب اعضای اصلاح طلب شورای چهارم از میان 6 کاندیدای اصلی محسن هاشمی با اکثریت آرا رأی نهایی را کسب کرده است. محسن هاشمی مدیر عامل سابق متروی تهران، مصوبه ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست و محسن مهرعلی‌زاده رئیس سابق سازمان تربیت بدنی از جمله گزینه‌های اعضای اصلاح طلب شورای چهارم برای شهرداری تهران بودند. با اینکه خبرهایی از انتخاب قطعی محسن هاشمی منتشر شده، در این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که رقابت میان مهرعلی‌زاده و محسن هاشمی همچنان در جریان است. این خبرگزاری پیش بینی کرده که این اختلاف درون اصلاح طلبان می تواند شانس ابقای محمد باقر قالیباف را به عنوان گزینه اصولگرایان بالا ببرد. مهدی چمران پیش از این از محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران، رستم قاسمی وزیر پیشین نفت و پژمان شهردار سابق مشهد به عنوان گزینه‌های مد نظر اصولگرایان برای شهرداری تهران نام برده بود. با این همه خبرهای منتشر شده حاکی از این است که محمد باقر قالیباف برای باقی ماندن در سمت شهرداری تهران بیکار ننشسته. انتشار خبرهایی در مورد ملاقات محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف و توافق آنها بر سر همکاری هاشمی با قالیباف روز پنجشنبه واکنش اطرافیان محسن هاشمی را در پی داشت. آنگونه که روزنامه آرمان نوشته است، یک منبع نزدیک به محسن هاشمی هر گونه پیشنهاد و توافقی درباره کنارگیری ایبی از شهرداری تهران و همکاریش با محمد باقر قالیباف را تکذیب کرده است. با اینکه پیش از این مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفته بود که شورای شهر باشگاه سیاسی نیست، اما صدیقه وسمقی عضو پیشین شورای شهر تهران نظری دیگر دارد.
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس. این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
از 12 شهریور ماه اعضای جدید شورای شهر تهران تنها یک هفته فرصت دارند تا نام شهردار جدید تهران را اعلام کنند.
گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا را میشنیدید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت امیر حکمتی و سعید عابدینی، دو آمریکایی ایرانی تبار که در ایران زندانی هستند، خواستار آزادی آنها شد. به گزارش رویترز، آقای کری روز چهارشنبه همچنین خواستار کمک ایران در مورد رابرت لوینسون، مامور سابق FBI شد که 6 سال پیش در جریان سفر به ایران ناپدید شد. امیر رضایی حکمتی که یک تفنگدار سابق ارتش آمریکاست، 20 ماه پیش در جریان سفر به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. اما آقای کری میگوید این اتهام نادرست است. سعید عابدینی نیز که کشیش مسیحی است به اتهام تلاش برای ایجاد کلیساهای زیرزمینی در ایران بازداشت و به 8 سال زندان محکوم شده است. 2420 22 11 22 112 202-420-2211-22-112 شماره تماس ماست و مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا را 15 دقیقه دیگر از دست ندهید. خدا نگهدارتون.